بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب صحبت این بود که بالاخره مرحوم و استاد بویی می‌فرمایند که مدار بر صدق دینار و درهم، غش یا رداعت درهم و دینار از نداره. اگر بنا شد که درهم و دینار صادق باشه ولو خرید هم یکونین در 24 نباشه که درجه ارقای از دیره هاست، اگر ولو کمتر باشه یعنی خلیج بیشتر باشه 4 در 24 باشه یا حتی 6 در 24 باشه و بالاخره مادامی که صدق کند عرفاً درهم و دینار، در این صورت 20 دینار شرعی که 15 دینار صیرفی بود زکات واجبه، گرچه طلای خالص به حد 15 دینار نرسه، 15 مثقال صیرفی نرسه. ولی اگر بنا شد اونقدر خلیج زیاده که صدق مثقال دینار طلا و درهم نقره نکند، در این صورت زکات واجب نیست، گرچه این که مقدار طلا و نقره خالص به حد 15 مثقال طلا و 200 درهم نقره برسه. ایشان یک چنین ادعایی داره برخلاف مشهور. دیروز به عرض رسید که مشهور فرمودن در درهم و دینار مقشوش، یعنی درهم و دیناری که ممزوش شده است به سایر فلزات، اگر طلای خالص او به مقدار 15 مثقال صیرفی برسد یا نقره خالص او به مقدار 200 درهم که هر درهمی 6 دانه بود برسه، گفتند زکات واجبه. بنابراین اگر فرق کردیم مقدار نقره در درهم 1/3 بود، 2/3 سایر فلزات بودند، اگر کسی در نزد او 600 درهم باشه زکات واجبه، برای اینکه مقدار نقره خالص او برابر 200 درهم شده. و هاکذا اگر کسی 60 دینار شرعی داره که 1/3 طلا، در این صورت چون طلای خالصش 20 دینار شرعی شده زکات واجبه. این نظر مشهور بود. اما استاد خویی مدار را بر صدق عرفی دینار و درهم قرار دادند. می‌فرمایند اگر دینار و درهم در عرف صادق بود، گفتند این دینار طلاست و این درهم نقره است، ولو این که خلیل به جای یکونیم شش باشه، هشت باشه، اگر هشت نخود از 24 نخود طلاع خلیج بود و باقی که 16 نخوده طلا بود. اگر صدق کرد دینار یا درهم زکات واجبه، گرچه این که مقدار طلای خالص به 15 مثقال صیرفی نرسه. چرا؟ عملا به اطلاق ادله‌ای که فرمود اگر 20 دینار کسی داشت یا 200 درهم کسی داشت بر او زکات واجب. اما اگر خلیج به قدری بود که دینار و درهم شرعی، دینار و درهم عرفی بر او صادق نبود، به قول ایشون مثلا دو برابر خلیج بود، یک برابر طلا بود یا نقره بود، در این صورت زکات واجب نیست، گرچه این که الوف و آلاف سکه طلای پرخلیج داشته باشه یا سکه نقره‌ای که دو ثلثش فلز است داشته باشه. ایشان این چنین استظهار میکنه و میفرمایند روایت زید سائق به دو جهت مردوده. اول اینکه در سند محمد ابن عبدالله ابن هلال قرار گرفته و او توثیق نشده، دوم هم خود زید سائق است که اصلا مجهول در بین روات، لذا میگن این روایت از درجه اعتبار ساقطه و اون چه که صاحب جواهر فرموده که ضعف این روایت منجبر به عمل اصحابه، پیوسته ایشون میفرمود این نه صغرا دارد و نه کبرا، صغرا نداره برای اینکه استناد فقها قدما به روایت روشن نیست، اونگاه ممکن است روایت ضعیفی به شهرت منجبر بشه که قدما به روایت ضعیف استناد کرده باشند و کتب قدما معمولا خالی از اشاره به استناد، فقط متعارف بین قدما ذکر فتوا بوده. از زمان شیخ طوسی در مبسوط متعارف شد که اشاره می کردن برای احکام صادرشون به مستندات روایات، اما تا قبل از مبسوط معمولا بزرگان به صورت فتوا مقنع و مقنعه و هدایه و دیگر کتب نوشته شده، لذا استناد فقها به یک روایتی در دست ما نیست تا بگوییم شهرت عملی جابر ضعف حدیثه. به علاوه کبرا نداره، می فرمود ممکن بر فرد قدیمی یا قدمایی به روایتی استناد کرده باشند بر اساس اینکه نزد آنان روایت موثوق و صدور یا راوی موثق بوده و این دلیل بر وثوق نزد ما نمیشه، چون که گاهی قدما در وثوق به راوی به اصالت العداله اعتماد می کردن یا بر حسب قرائن برای اونها وثوق به صدور حاصل می شود. اما ما که اصالت العداله را قبول نداریم، ضمناً به روایات دیگر هم مع الاسف مطلع نیستیم، زیرا بسیاری از مستندات ما با جنایت سنیا از دست رفته، لذا کبرا هم نداره که ما بگوییم شهرت عملی اصحاب جابر ضعف روایت. لذا بر این اساس ایشان روایت زید صائب را از درجه اعتبار ساقط می دانند، می گویند بازگشت به اطلاقات ادله انما هی علی الدینار و درهم. اگر صدق کرد دینار و درهم گرچه خلیط داشته باشه یا گرچه طلای موجود و نقره موجود به مقدار 15 مثقال طلا نشود، اما اگر 20 دینار صادق بود، واجب است اخراج زکات یکی از اون 20 دینار، و اگر اونقدر خلیط زیاد بود که صدق دینار طلا و درهم نقره نکرد، در این صورت زکات اصلا واجب نیست گرچه مقدار موجود به حد نصاب برسه. بله، اجماع هم که آقای حکیم هم میگه این اجماع غالبا اجماع مدرکی است، نمی شود کاشف از رأی امام معصوم باشه. آفرین. خب حالا این بیان ایشون، عرض می کنم که اما به نظر قاصر ما موضوع از این قراره که اولا این که استاد می فرمود چون قدما دعبشون ذکر روایات نبوده، لذا استناد قدما به یک روایتی که راویش مجهوله ثابت نیست، تا به قول مرحوم بروجردی بگیم اونها چون اقرب به عصر ائمه بودن استنادشون به یک روایت مجهول دلیل بر اعتبار اون روایت بوده. این جهت جواب که به نظر ما این فرمایش میاد اینه که شیخ صدوق رضوان خدا روح پاکش باد، این مرد بزرگ بیش از شاید 100 کتاب حدیث نوشته، اما در عین حال فرموده است من لا یحضره الفقی، کتابی است که بین من و خدای من اون چه در این کتاب است حجته. و همچنین کلینی رضوان الله علیه 20 سال زحمت کشید و این کتاب شریف را به ودیعه نزد ما گذاشت و گفت به این که اون چه تو خواستی از آثار صحیحه عن الصادقین را من در این کتاب آوردم. شیخ بزرگوار طوسی هم در عده اشاره میکنه که اون چه در تهذیب و استبصار است از کتب معتمد عند العلماء جمع آوری کردیم. خب این بزرگانی که خریج‌های فن حدیث بودند و کتب حدیث در دستشون بوده، اگر فتوایی داده‌اند و موافق با یکی از روایات کتب اربعه بود، این معلوم می شود که مستند آنها همین روایتی است که در این کتب اربعه بوده، نه اینکه روایات دیگری که خارج بوده است که ما بگیم شاید روایات دیگری در اختیارشون بوده و به اونها استناد کرده باشند. خیر، انصاف اینه که اگر ما دیدیم فتوای قدما بر طبق یک روایتی در کتب اربعه دیده شد و مطابق بود، عادتاً کشف می کنه که مستند روایتی است که در یکی از این 3-4 کتاب پیدا شده، نه روایات دیگر. از طرفی چنون قدیسین روزگار بدون استناد که فتوا نمی دادن، ما هم مستندی در غیر کتب اربعه نیست، یا اگرم باشه ما دسترس نداریم و می دانیم اونها به هر حدیثی استناد نمی کردن. اون چه در این کتب اربعه نوشتند از دیدگاه این 3 بزرگ روایت معتبر و بی خلل بوده، لذا هم استناد ثابت میشه سیدنا الاستاذ کوهی و همون شبهات مدفوعه، و اگر شهرت فتوایی و عملی اصحاب بر طبق یک روایتی بود ولو راوی او مجهول باشه، به نظر ما این کافیه در اعتبار اون روایت می شود، اما به شرطی که اون روایت در یکی از کتب اربعه وجود داشته باشه. و ما همانطور که دیروز به عرض رسوندیم، از اول زمان شیخ و بلکه صادقین که مسئله درهم مقشوش امر مبتلا بهی بود، و عامه هم به اونها فتوا داده بودن، هیچ حدیثی جز روایت زید سائق که در کتاب شریف کافی روایت ذکر شده پیدا نکردیم. و بعد میبینیم شیخ بزرگوار طوسی و من تأخر و محقق دقیق هلی و علامه و دیگران به عین مضمون روایت زید سائق فتوا داده اند. لذا به نظر ما طبعا لصاحب جواهر و سید حکیم قدس الله اسرارهم می شود در فتوا به این روایت استناد کرد، به همونطور که سیدم فتوا داده بگیم خیر مدار در مقشوش هم اگر به مقدار نصاب رسید، همون که دیروز روایت زید سائق خوندیم، زکات واجبه. علاوه بر این به عرض استاد میرسانیم که مدار بر صدق دینار و درهمه. ما از ادله استفاده می کنیم که اون چه معامله با او رایج بوده تا قبل از این انقلاب پولی که در کشورها پیش آمد کرد، تا قبل از او مدار معاملات بر همین دینار و درهم بوده و قش و رضاعت و جیادت در درهم و دینار امر متعارفی بوده، امر خیلی دور از دایره تعارف بلاد نبوده. اگر چنینیه، پس اون چه که دینار و درهم در زمانهای گذشته بر او صادق بوده است، این مورد زکات میشه اگر به 20 دینار یا 200 درهم برسه. منتها زکات هر شیئی از خود اون شیئه. اگر 20 دینار طلا، ولو این که طلای 14 عیار باشه، کسی داشت و صدق کرد دینار بر او، گفتن این دینار هست و معامله با او واجبه، در این صورت زکات او واجبه، ولو قش زیاد باشه. منتها همونطوری که زید سائق گفت در جواب زید سائق، اگر اونقدر قش زیاده که تعارف معامله با او نمیشه در سایر بلاد، اون وقت مدار بر همون خالصه. این که استادم میگه خالص سبیکه است، نه درهم و دینار، در صورتی که درهم و دینار قشش زیاد باشه طلا و نقره در او منبست است و صدق دینار یا درهم نمی کنه، در جوابیشون عرض می کنه خیر دینار و درهم متعارف نیست، اما همین دینار و درهم معامله با او میشه و اگر مقدار خالصش برابر زکات شد، علل قاعده زکات واجبه. خب حالا اگر شک کنیم، اگر شک کردیم که آیا اون مقدار موجود از طلا و نقره دراهم مقشوش به قدر نصاب هست یا نیست، آیا فحص لازمه ام لا؟ بلکه به قول استاد خویی، اگر کسی مقدار دیناری داره توی مثلا کیسه جا کرده ولی نمیدانه به حد نصاب رسیده ام لا، آیا فحص لازم است ام لا؟ از روایت زید برمیاد آری، برخی از بزرگان هم فرموده اند بله این مقدار فحص ضروری و لازمه، و الا اگر حتی نظر کردن و شماره کردن هم ساقط باشه لزم تعطیل حق الفقرا. اما در قبال فرمودن در شبهات موضوعی فحص و نظر واجب نیست، ولذا عند شک می شود رجوع به اصل براءت کرد. اما از مرحوم بروجردی بعض مقررین درسشون نقل کرده اند که این گونه شبهات موضوعیه مجرای اصل براءت نیست، چون که براءت در جایی جاری می شود که بیانی که دعب موالیست از مولا نرسیده باشه، و در شبهات موضوعیه اصلا دعب مولا آن نیست که حکم را در تک تک موضوعات بیان کنه. وظیفه مولا بیان احکام کلی نه احکام جزئی، و مولا بیان حکم کلی وجوب زکات در ذهب و فضه را فرموده است. اگر بنا به این باشه که هر موضوعی مجرای اصل براءت باشه، لازم است که مولا جزئیات را هم بیان کرده بکنه، با اینکه بل اتفاق وظیفه مولا بیان جزئیات احکام جزئی نیست، لذا ایشون از مرحوم بروجردی نقل می کنه که این حرف درست نیست، اصلا در شبهات موضوعیه اصل براءت نیست. اما دیگران میگویند اخباری و اصولی متفقند بر رجوع به براءت، ولیکن این گونه فحص ها اگر نشه تعطیل حقوق الهی میشه. این مقدار فحص که به نظر کردن و بررسی روشن میشه واجبه، و الا موجب تعطیل احکام منجزه الهی خواهد شد. ولی الکلام تتمه فردا انشاءالله به میمنت میلاد حضرت تشریف برید حرم، از همه ملتمس رضا هست.